با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در باب گسترش حکمت صحبت میکنیم. در روزگار قدیم به روزگار اعراب رسیده ایم و این سخن که این دوران جاهلی چه دورانی بوده است، که البته امشب مطالب دیگری هم هست، بفرمایید یک غزل از خواجه شیراز به شما تقدیم کنم و برمیگردیم به مطالب میرسیم. یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد اون که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. یاد باد اون که صبوحی زده در مجلس انس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. یاد باد اون که رخت شمع طرب می افروخت، وین دل سوخته پروانه ناپروا بود. یاد باد اون که در اون بزمگه خلق و ادب، اون که او خنده مستان زدی صحبا بود. یاد باد اون که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد اون که خرابات نشین بودم و مست، اون که در مسجدم امروز کم است اونجا بود. یاد باد اون که به اصلاح شما میشد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. غزل‌های ناب حافظ شیراز. معلوم است که در این بزمگه خلق و ادب اینها بحث ادبی هم می‌داشتن. احتمالاً اشاره حافظ به شاه شجاع است در روزگاری که از شیراز بیرون رفته است. بله، در این مملکت ما بیضه مقدس نداریم. حال این مملکت که کشور بزرگی بوده است، مستعمره انگلیس‌ها بوده است، زیر سایه قانون اساسی، در حقیقت اینجا قانون حاکم است. رئیس جمهور اینجا به مثابه رهبر ارکستر هست. دیدید که قطعاتی که بتهوون نوشته است و موزارت نوشته است و اینها، رهبرهای مختلف اینها رو اجرا میکنن. هرچه رهبر ارکستر نیرومندتر و نبوغ او در موسیقی بهتر، آوای او موسیقی زیباتر و دلکشتر و پرشورتر. و این رهبری رو، در واقع رهبری این سیستم رو که بر جاست، این رئیس جمهور انجام میده. جهتی که اینجا در این کشور حاکمیت قانون هست، مثل کار ما نیست که یک اعلی حضرتی به محضی که فرار کرد همه دنیا به هم می‌ریزه، چون همه هیچ کاره هستن. در کشور استبدادی همه هیچ کاره هستن. کشور استبدادی یعنی این که یک آدمی میاد و با ارعاب و چماق و زور و ساواک و نمیدونم از آدم کش و جنایتکار مال اون مردم رو میخورد، ایجاد ارعاب میکند، همه حقوق رو از همه مردم میگیرد، همه او حقوق رو به خودش تخصیص میدهد، اون میشود صاحب همه حقوق، مردم میشود هیچ حقوق. داستان شبانی است، گوسفندچرانی و گاوداری. داستان استبداد داستان گاوداری است. اگر گاوداری نیست، بپرسید از این آخوندها ببینیم این 600 میلیارد دلار پول نفتی که فروختن چه کردن، چه مصرفی رساندن. این آدم هایی که کشتن، پوست این جوانانی که کندن، چندین هزار جوان ایرانی رو زیر عنوان کافر و منافق و باقی و غیر کشتن، اینها جوابی به کسی دادن؟ واقعا گاوداریست. خب سیستم استبداری سیستم گاوداریست، همون گونه که گاودار هیچ گونه مسئولیتی در مقابل هیچ گاوی ندارد و هر کس رو میخواد، هر گاوی رو بخواد سر میبره، یکیشو پوستشو چرم میکنه، یکی پوستشو زای کموم میکنه، یکیشو نمیدونم کباب میکنه. این داستان استبدادی با گاوداری مساوی است. منطقه ما گاوداری بوده، منطقه گاوداری. این کشور گاوداری نیست، این کشور در دست مردم هست، از کنم انتخاب مردم. و هرگز هم ما ندیدیم مردم انتخابی بکنن، اون رئیس جمهور بی عرضه باشد یا بد باشد و مردم اظهار پشیمانی کنن و معذرت خواهی بکنن از اون قبلی، چون قبلی وجود نداره. قانون حاکم هست، قانون. و داستان غریبی است این ادبار و عقب افتادگی اسلام عزیز، که چه نکبتی بوده است این اسلام عزیز در این کره زمین. هر شبت که مثل طاعون بوده است این اسلام عزیز، اجازه فرمایید تعارف نکنیم. و روزگاری رسید که این آدم‌های روشنفکر مشرق، مثل سید جمال اسدآبادی، مثل فرض کنین اقبال لاهوری، مثل محمد عبدو، مثل روشنفکران ترک، اینا آمدن و متوجه این مطلب شدند که در مغرب اتفاقات خوبی افتاده است، پیشرفت ها آمده است، شهرها به سامان هستند، حقوق انسان در نظر گرفته می شود، حاکمیت قانون هستند. آمدن گفتن آقا ما عقب افتاده هستیم، ما از قافله مدنیت باز مانده ایم، ما بایستی که یک کاری بکنیم برادران به خواب رفته مسلمان ما بیدار بشوند و بتوانیم سیستم های اروپایی رو در اینجا پیاده کنیم، اندکی پیشرفت بکنیم. یک کارهایی هم کردن در مصر، در ترکیه، در ایران، حالا یکی با قانون، یکی با زور و اینها. اما قبول این که این جوامع عقب افتاده هستند و از قافل مدنیت بازموندن مد نظر روشنفکران بود. امروز وضعیت طوری شده است با کمال وقاحت میگن نه شما، ما عقب مانده نیستیم، هیچ از همین عقب ماندگی رو میخوام به شما تحمیل کنیم. به جهت فروش این عرض کنم 4 تا معدن که این مسلمان‌ها داشتن که بیشتر نفت بوده است، اینا روشون هم زیاد شده. یعنی وقاحت به جای رسیده است که میگوید که شما نمیفهمین، ما کار ما درسته، این حقوق بشر شما به درد نمیخوره، حقوق بشر اسلامی. البته حقوق بشر اسلامی ما نداریم، ضد بشر اسلامی داریم، اما حقوق بشر اسلامی ما سراغ نداریم. شما نمیفهمید آقا، ما باید صادر کنیم. یا آخوندی میگفت که امام زمان که ظهور بکند میگوید حسین تو برو واشنگتن حاکم باش، تقی تو برو برلین. امام زمان تقسیم میکند جهان رو برای شما. بله، به اون عدالتی را هم که امام زمان قرار است بیاورد با عدالت و قانون و دادگاه و وکیلی با سربریدنه. بخونید داستان ظهور امام زمان عجل الله رو که چی کار میکند. به محض ورود میرود به مکه، به همون مکه گور عمر و ابوبکر رو در میاره، به دیرق آتیش میزنه، شروع میکنه کشتن. اونقدر میکشد که خون به رکاب اسبش میرسه. یک کسی میگه ای امام بس کنی، کشتن کافی نیست. دولا میشود این امام، این انگشت مبارکش رو میاندازد به یه چیزی در میرن، کفش خونالود علی اصغر حسین، میگه نکشن، بکش امام. اینا میبینن عدالتش، عدالت نوع شیعه. در این تحول قدرت که انجام میشه در واشنگتن، چندین ده هزار نفر نقل مکان میکنن بیرون از واشنگتن، دولت جدید وارد میشه و عرض میشه بعد که مهمترین مطلبی که مد نظر هست البته موضوع اقتصاد هست، موضوع بیمه هست، اما معمولا مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور آمریکا این چیزها نیست. درست است که اقتصاد خیلی مهم هست، اما معمولا سیاست خارجی است که اهمیت دارد. آقای ریچارد نیکسون در اولین کتابی که نوشته است میگوید بعد از اینکه من شکست خوردم از کندی، یک روز به دیدن او رفتم 20 روز بعد و کندی به من گفت چه کسی عرض کنم که متوجه یه ذهن خود رو خراب میکند برای مینیمم ویج، رئیس جمهور انتخاب میکنم برای سیاست خارجی. و معمولا در 100 روز نخست این دزدها و آدم کشا و عرض کنم زورگویان و قاصبان و دزدان منطقه و اینها معمولا یک آزمونی امتحانی میکنن ببینن این آقای رئیس جمهور که تازه آمده است این وجودش از فولاد هست یا حلبی است یا چه چیزی است. کارتر رو امتحان کردن، از حلبی بود. عرض شد که حالا البته داستان دیگری است، اما یک آزمونی خواهند کرد که این آقا میشود او رو تا کجا برد، چه میزان میشود عرض شد که پیش رفت در زمینه خشونت و تجاوز و اینها. و همه اینها برمیگردد به قوت و قدرت فردی و شخصی، چون تصمیم آخر رو آقای رئیس جمهور میگیره. درسته که ادوایزرها دارد و کسایی، ولی نهایتاً تصمیم میرود به قلم رئیس جمهور آمریکا. خب اجازه فرمایید قبل از اینکه وارد موضوع جاهلی بشیم و عرب جاهل، عرض کنم که یک موسیقی بشنوید.
اکسایتیس بنام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپ این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتیس ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
خب اجازه بدید برویم به این داستان نظام قبیله‌ای عرب در خدمت شما از کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرنیا. کتاب جامعی است این کتاب در باب اعراب پیش از اسلام، و علتی که ما این مطالب رو بیان میکنیم این هست که این آخوندها و اسلامیون اومدن هی جاهلی جاهلی کردن، چنان که گویی هیچی نبود است و اینها، و ناگهان به نور اسلام منور شده است و اینجور داستان ها که بارا خدمتتون عرض کردم. کار اسلام با تحمیل و زور بود است و خشونت و آدم کشی. اولین کاری که این اسلام کرده است و خیلی بهش افتخار میکرده و انا فتحنا لک فتحا مبینا گفته، تخریب معابد بیچاره عربا بوده. یعنی این آیین حنیف با تخریب نیایشگاه مردم شروع کرده. حالا بیاید بگو که دموکراسی اسلامی، خیر، این اسلام عزیز رو شما نشناسید، ما میشناسیم. خدا را سپاس این اسلام عزیز در بین ادیان بزرگ، به لحاظ حجم میگم اینا بزرگ، تاریخش از همه دقیق تر، کوچکترین عرض میکنم دقایق این تاریخ به تحریر در آمده. ماسمالی خیلی 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 بد جوری میسر هست، میسر نیست، مگر اینکه بزنیم به دنیای رافضیگری و دروغای شاخدار و اینها. و یه خانمی زنگ زده است، گفته است به یه کسی که خداوند به حضرت موسی، شما گوش بکنید، جهالت و حماقت و سفاهت رو ببینید، آدم باید یقه خودش چاک بکنه یا نه. خداوند به حضرت موسی گفته است هر کس برای حسین یک قرون خرج کند 100,000 برابر گیرش میاد. خداوند به حضرت موسی راجع به حسین. خب اجازه بدید ببینیم در قبایل عرب چگونه بود. اینها مردمانی بودند آزاد، این عرب بین اینها هر سبت که مردمانی بودند در شهرها، عرض کردم مدنیت بزرگی بود در منطقه یمن، قصرهای باشکوه، عرض می کنم که مرکز تجارت و صنعت بود و این زبان عربی در همون جا جان گرفته در واقع و بعد پراکنده شده، و از سبت که تمدن‌های سبا و همیر، اینها تمدن‌های بزرگی بودن در اون منطقه، و اونجا منطقه ثروتمندی بوده، بسیار شعرا در این باب شعر گفتند و بسیار کسان می‌آمدند از روم در اونجا ببینند این منطقه رو. می‌گویند بوی مشک می‌آمد، مردمان تمیز و مرتبی بودند در همین یمن، و این بر سر راه کاروان‌ها بود است به مکه و اینها. در این شهرها مردمان باسواد بودند، شعرا بودند، عرض میکنم که بازرگانان بزرگ بودند، زنان دارای حقوق بودند، در جنگ ها شرکت میکردند اینها، عرض شد که، و در بیابان ها هم اصلا قبایل بودند پراکنده که اینها دارای فضیلت هایی بودند. یکی از وجوه این چیزها هم زنده قبیله ای البته، عرض شد که جنگ و غارت و این چیزها بود، چون قبایل مردمان خشن در بیابان ها اینها دچار این استقاق منافع میشدند، جنگ ها میکردند. این اسلام عزیز آمده است و عرض کنم که جهال رو به گرد خود جمع کرده، عرض شود که در همین مکه که بودند اینها ظرف 13 سال یک 50-60 نفری نت بیشتر نتوانستند اینها مسلمان بکنند، تا رفتن به مدینه و در اونجا وقتی غنایم آزاد شد، هر دوزی در هر جا بود شمشیرش رو در خدمت اسلام. شما در تاریخ یاد ندارید این اسماعیل که آمده است که یکی سابقه دوزی داشته می بود، آدم کشی، و گفتن شما نمیتوانی مسلمان بشوید، چنین چیزی نبود. و بعد اینها به طمع، عرض کنم که، گرفتن سرزمین های آباد ایران زمین، اسب های زیبای ایران، زنان زیبای ایران، عرض شد که سرزمین آرزو داشتن. اینها مردمانی بودن در این بیابان ها بیچاره سرگردان، بسیار فقیر. این بعد خشونت اینها رو برانگیخت زیر سایه الله، و عرض شد که اینها به دزدان سرگردنه تبدیل شدند، و سیل اینها سرارزی شد به ایران، و این بدبختی و ادبار و نکبتی که امروز هست هم یادگار همون هاست. و بعد شروع کردن ثروت ها رو حمل کردن به مدینه و تقسیم کردن. وقتی میگیم عدل عمر و عدل علی، عدلش در این بوده است که این اموال مسروقه رو به سویه تقسیم میکردن. عثمان که میگن عدلش بد بود، این بود که به سویه تقسیم نمیکرد اموال مسروقه رو، بیشتر به بنی امیه میداد. به ولید میداد و به ابی سرح میداد و به دوستان خودش و اینها. اما عمر خیلی عادل بود، این اموال مسروقه رو تقسیم میکرد، البته به بدریا و حسن و حسین بیشتر از بقیه میداد مطابق تاریخ واقعی. این هم عدلشون بوده. میگن عدل چی بوده؟ باری ببریم ببینیم که بافت قبیلی چگونه بوده. در قبایل استبداد میسر نیست، زندگی قبیلی با یک نوع دموکراسی طبیعی توام هست، به جهت اونجا مفتخوری نیست، اونجا همه با هم کار میکنن، زنان و مردان با هم کار میکنن. عرض میکنم به احتمال در بسیاری از قبایل حقوق زنان بیشتر هست، نفوذ زنان بیشتر هست، یعنی قطع نظر از اینکه زن کار میکند، تولید مثل هم میکند، وظیفه پرورش کودکان را هم بر عهده دارد. این گند و کثافتی که به وجود آوردند و بر سر زنان نازل کردند و اینها در روزگاری بوده است که اموال مسروق و دزدی بسیار شد. عرض کنم زنان رو خانه نشین کردند، به گونی کردند و عرض شد که مردان شدن رئیس کل. اجازه فرمایید بخوانیم از کتاب. بله، از نظر عرب جاهلی قبیله یک واحد سیاسی به شمار می آمد، متشکل از گروهی از مردم بود که انتساب به یک نیای مشترک عامل تجمع و وحدت آنها می شد و عصبیت نسبت به قوم و قبیله آنها را به یکدیگر مرتبط می ساخت. می گویند که اولاد عبد مناف مثلا، می گویند بنی هاشم، بنی امیه، اینا به یک نفر مربوط می شدن و این ارتباط با یک نفر، این نیای مشترک سبب ایجاد نزدیکی و حس عصبیت یعنی غیرت بیشتر می شد. حالا بله، عصبیت عبارت از آگاهی نسبت به پیوند مسئولیت مشترک و اتحاد میان کسانی است که رابطه خونی اونها را به یکدیگر پیوند میدهد. به این ترتیب عصبیت منشأ قدرت سیاسی و دفاعی است که افراد قبیله به همدیگر مرتبط میسازد و معادل آگاهی و شعور ملی در روزگار ماست. رابطه خونی در عصبیت به مراتب نیرومندتر و آشکارتر از رابطه ملی است، زیرا عصبیت فرد را به یاری و حمایت از افراد قبیله خود فرا میخواند، خواه آنان ستمگر باشند یا ستم دیده. خیلی خوب. بلی، از نظر عرب عصبیت بر دو گونه است: عصبیت مبتنی بر خون که عامل اصلی خویشاوندی در یک خانواده و منشأ ارتباطات استوار میان افراد قبیله همانند یک خاندان است، و عصبیت مبتنی بر انتساب به یک نیای دور یا یک جد مشترک که سبب تکوین یک یا چند قبیله منتسب به او شده است. بدین طریق جامعه جاهلی، خیلی خوب، میگوید که روحیه ملی و اینها نداشتن، اینها قصبه قبیلی داشتن. بعد اینجا توضیح میدهد، از اینجا بگذاریم، میگوید که خب قبیله در بادیه به منزله دولت کوچکی بود که همه ارکان یک دولت را به جز سرزمین ثابت و معین که مشخص کننده منطقه نفوذ آن باشد دارا بود. قبیله های بیابان نشین به علت جابجایی مداوم در پی یافتن آب و گیاه فاقد سرزمین و وطن ثابتی بودند. کمبود امکانات زندگی در بیابان محرک این قبیله های بادنشین برای نقل و انتقال مستمر و نیز موجب پایبندی اونها به عصبیتی بود که شرایط دشوار محیط پیرامون بر آنان تحمیل میکرد. در کجا باران هست، در کجا عرض کنم که علفزار هست، زندگی بیچاره اعراب بیشتر با شترانشون بود و این شتر مهمترین عنصر اقتصادی در تاریخ عرب بوده و عرض کنم که بهش قایق صحرا میگفتن، سوارش میشدن، بارکشی میکردن، باش جنگ میرفتن، عرض صحبتی از پوستش خیمه میساختن، از رودش نمیدونم تناب میساختن، زه کمان میساختن، شیرش رو میخوردن، ازش ماست میساختن. خلاصه این که با شترش بود که زندگی میکرد و در روزگاری که اینها ایران رو تسخیر کرده بودن، اعراب مکانهایی رو انتخاب میکردن که بتوانن شتراشون رو با خودشون ببرن. این سخن نه از تعصب است که حقیقتی است دوستان، به همین جهت است که فرض کنید قم رو انتخاب کردن و آمدن و چه جنایاتی در قم کردن اینها. و خراسان آمده است که 200,000 نقل و انتقال یک جا به خراسان شد، به جهتی که از کنم یک سوی خراسان سهاری بود که مشابهت داشت از کنم به لحاظ محیط جغرافیایی با عربستان. اینا کمتر تمایل داشتن به آذربایجان، کمتر تمایل داشتن به رشت و ساری اونها، به جهت اینکه اینها برای زندگی شتران از کنم که مناسبت جغرافیایی نداشت. خب نظام قبیله‌ای اساس زندگی سیاسی در کشورهای عربی و امیرنشین‌های جنوب جزیره العرب و شهرهای حجاز و امیرنشین‌های عربی در حد فاصل و شام و عراق بود. قبیله‌هایی که در این شهرها بادی‌ها ساکن بودند مثل مردم روم و ایران ملت واحدی را تشکیل نمی‌دادند، بلکه همواره نظام قبیله خود را حفظ می‌کردند. هنوزم نظام قبیله ایشون رو اینها در اهواز و این خوزستان اینها که هستن هنوز به نام قبیله شون خونده میشوند. این صدام حسین تکریتی میگفتن، هنوز این سیستم قبیله ای و انتساب به قبیله در عراق مثلا بسیار قوی هست، به طوری که بنده شنیدم و در این کتابا خوندم و اینها به همون شیوه قبیله قدیم هست. خب مطلب مهمی که میخوام اینجا خدمتتون بخونم